أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو نقول غرضه المباحثة علم الشائي وإنه كثيرا ما يفعل كذلك. عرض شد در بحث گذشته که کلام مرحوم صاحب اشراق از نقطه نظر عدم سنخیت در موارد مختلف موجب حمله و تناقض در کلمات آخوند شده، یا تعویل که در اینجا ایشون اون کلام شیخ اشراق را تعویل کردن. تعویل اول این بود که منظور ایشون از اعتباریت وجود اعتباریت مفهومی وجوده، که همان مفهوم عام سئیست که انتزاع میشه از وجودات خارجیه، که همون به معنای بودن که معنای مصدری است، نه معنای اسم مصدری، که به معنای مصدری است، که همون مفهوم بودن و همون مفهوم تقرر و ثبوت و کوم و وجود که تمام اینها به یک معناست. این مطلب مورد نظر شیخ اشراق، لذا اگر مشاهده میشه که در جاییشون قائل به اصالت وجود و حقیقت وجود هستن، مانند وجود حق و وجود ابداعیات و جواهر قدسیه و نورانیه در عالم انوار، عالم نفوس، عالم عقول، این به خود اصل معنا قضیه برمیگرده، و در اونجایی که به عالم ماده و صورت قائل به عدم اتصاف ماهیت به وجود هستند، مقصود ایشون از عدم اتصاف ماهیت وجود نه به معنای اعتباریت وجوده که ماهیت به وجود متصف نمیشه، بلکه به معنای عروض است بر معروض و بر موضوع. و ایشون قائل بر اینن که ماهیت، مانند قائل به اصالت ماهیت، وجود خارجی ندارد، تحقق و تقدر خارجی ندارد تا وجود بخواد عارض بر او بشه. و در اینجا هم پس بنابراین مبنا مثل سایر مطالب ایشون تفاوتی در قول به اصالت وجود نداره. اشکالی که مرحوم آخوند وارد کردن این بود که اتصاف ماهیت به وجود که ایراد ندارد، ما وجوداتی داریم که اینا وجودات ذاتی هستند. البته خود نور که در خارج ما این نور رو مشاهده میکنیم، وجودم که تشبیه به نور شده، بلکه نور حقیقی همون وجوده. نور یا از شمس است که قائم به ذات است، چنانچه وجود که نور حقیقی است در قیام به ذاتش مثل حق تعالی میمانه، یا اینکه نور عارض بر یک شیء میشود، یک موجودی میشود، مانند نور قمر و مرآت و سایر اشیاء منعکس کننده، که نور در اونجا قائم به ذات نیست، بلکه قائم به منشأ اناره اون نوره. مثل فرض کنید که نوری که الان شما در این کتاب مشاهده می کنید، این نور قائم به ذات نیست. اگر این نور قائم به ذات بود، این باید همیشه کتاب نورانی باشه و همیشه قابل رؤیت باشه. این قائل منشأ استناره اناره اوست که عبارت از همین چراغ و اینها. خب الان این کتاب متصف به نور شده، خب چه اشکال دارد که ماهیات هم در خارج ماهیاتی هستند که اینها یکی قائم به ذات است، یکی مرتبه قائم به ذات نیست، ولی مرتبه وجود ماهیت او را همون مرتبه وجودی او تشکیل میده، مثل عالم نفوس و عقول. قسم سوم آن وجودی که آن وجود عارض میشود بر آن ماهیت، منتها عروضش قیام به ماهیت است، نه این که مانند عروض عرض بر موضوع که احتیاجی به وجود خارجی داشته باشه. از این نقطه نظر باز این اشکال بر شیخ اشراق وارد میشه. تأویل دوم و توجیه دومی که مرحوم آخوند کردن این است که قائل بشیم. شیخ اشراق قائل به اصالت الوجوده و مطالبش رو در موارد مختلف ایشون به طرق و انهای مختلف بیان کرده، الا اینکه در باب جعل وقتی که بحث بر سر کیفیت مجعولیت ماهیت یا وجود یا سیرورت است، از اونجایی که مشائین که قائل به اصالت وجود هستند بسیاری از اونها معتقد به مجعولیت سیرورت هستند، برای مقابله با اونها و برخورد با اونها قائل به عدم اتصاف ماهیت به وجود شده. از این نقطه نظر و مجعولیت را وجود را مجعولیت را به وجود نزده، بلکه مجعولیت را به ماهیت زده است، تا اینکه با اونهایی که قائل به مجعولیت سیرورت هستند با اونها بخواهد مقابله کند، ولی در اصل خود او قائل به جعل وجود است، یعنی خود وجود مورد جعل و اراده جائر قرار گرفته. این کلام شیخ اشراق در اینجا. حالا قبل از این که ما وارد بحث بشیم و اشکالاتی که بر قائلین به مجعولیت ماهیت است که مرحوم آخوند در همین صفحه بعد مطرح میکنن بخواییم بیان کنیم، این مسئله را باید تذکر بدیم. همونطوری که قبلا خدمت رفقا عرض شد، در سال گذشته راجع به تعلق جعل به وجود مطالبی رو ما عرض کردیم و اینی که چرا قائلین به سیرورت معتقد به مجعولیت سیرورت هستند، یعنی قائلین به اصالت ماهیت اینها به جعل ماهیت معتقدند و وجود را یک امر اعتباری می‌دانند و او را منتزع از تحول قول ماهیت، از مرتبه لاعیسیت و لالیسیت به مرتبه تقرر و ثبوت می دانند و جعل را به این ماهیت می دانند متعلق می کنند که از ناحیه حق اونچه که در خارج ظهور پیدا می کند ماهیت است و وجود اختصاص به ذات او دارد و چون سنخیتی بین حق و بین مخلوق وجود ندارد، از این نقطه نظر نمیتواند چیزی که مختص ذات حق است به سایر مخلوقات تسری پیدا کند. این چکیده و دیدگاه اونها و نظر اونها نسبت به مسئله اصالت ماهیت، الا نه که اونها حالا خدا نکرده کم دارن و حالا این همه بر اونها تاخته بشه، اون چرا که باعث شده. البته الان هم بسیاری از افراد هستن که از اونجایی که حقیقت وجود را خود درک نکردن این اعتراضات رو وارد میکنن. من دفعه در یه مجلسی بودم در یه جا در مشهد، یکی از همین آقایانی که خیلی بر علیه فلسفه صحبت میکنه و عرفان اینها در اونجا بود، آمد اونجا در کنار من نشست و بین ما یه بحثیم در گرفتیم. بعد ایشون گفتش که چه میگویند این فلاسفه، میگویند خدا موجود است. بعد یه دونه کبریت هم جلوش بود در آورد، گفت این هم موجود است، این مسخره نیست. نه جانم مسخره نیست، بلکه این حقیقته، اگر غیر از این باشه مسخره است. یعنی اصلا تصور اینا از وجود ندارن به طور کلی. خب بله، هر دو وجودن. خب چه اشکال داره؟ هم وجودی است به اون سعی و اطلاقی و لا انتهای. و این کتاب الان فرض کنید که نیم کیلو وزنشه، کتابه و کاغذه. این کاغذ هم که 2 گرمه اونم کاغذه، هر دو کاغذ هم، این چه اشکالی داره؟ این شی فرض کنید که الان 300 گرم الان وزن اینه، این دارای مثلا این خصوصیته. یه شی هم شما پیدا میکنید از همین جنس ولی کم، فرض کنید که 50 گرمه یا 2 گرمه یا 1 گرم. این که صغر و کبر و عظم یک شی که دلالت بر عدم مشمولیت اون مصداق در مفهوم کلی دلالت نمی کنه. حیوان فرض بکنید که یک معنای سعیست و یک طبیعتیست. حیوان از اون حیوانی که الان بزرگترین حیوانی که در زمین فعلا موجوده، میگن همین حیوانات دریایی، این نهنگ ها هستن که وزن اینها به فرض کنید که چندین تن میرسه، یا مثلا فرض بکنید که خیلی بزرگ اینها حیوان هستن و حیوان بر اینها شامل میشه. این ذره ای هم که به چشم نمیاد، گاهی اوقات در کاغذ و کتاب حرکت میکنه و انسان فقط از حرکتش متوجه میشه که این داره حرکت میکنه، این ذرات ریز، این هم بهش حیوان صدق میکنند. این ایرادی بر این مسئله وارد میشه. این معنای وجود را متوجه نشدن و لذا در مقام علیت گیر کردن، در مقام سنخیت گیر کردن، در مقام جعل همینها گیر کردن و بعضی ها قائل به جعل ماهیت شدن، که اغلب اینها از نقطه نظر فکری همینطوره. مثل این که در مسئله قضا و قدر وقتی که اون مسئله بل امران بین الامرین اونطوری که باید و شاید متوجه نشه، اکثر افرادی که در این زمینه کتاب نوشتن یا بالاخره آخر کتاب جبری شدن که آخر کتاب قطعی شدن، اصلا اکثر اونها، چون مسئله، حقیقت مسئله اونطوری که باید و شاید درک نشده و نتوانستن بین این دو مسئله امران بین الامرین بخواهند یک تنسیقی ایجاد کنند. در مسئله وجود هم مطلب به همین کیفیت هست. لذا به واسطه عدم درک صحیح از حقیقت وجود، مسئله جعل را به ماهیت نسبت دادند، نه به خود وجود. اگر نظر رفقا باشه، در سال گذشته ما راجع به این مسئله صحبت کردیم و گفتیم که اون چه که در نظر قاصر خاطر ما میگذرد این است که جعل به سیرورت میخورد، همونطوری که نظر بسیاری از مشایخ همینطوره و مرحوم محقق دوانی هم بر همین نظریه هستند، نه بر وجود میخورد و نه بر ماهیت میخورد. مسئله سیرورت یعنی چرخش و گردش و تحول و تغییر. همین که شما این کاغذ را در دست داشته باشید، البته نمیدونم اگر حالا نواراش هست رو که اونهایی که چیز نکردن اونها رو تعجب کنن، شاید مسئله مقداری به این مسئله کمک کنه. این کاغذ را در دست من شما ببینید، این کاغذ الان خودش یه امر خارجی است، یه شیء خارجی است، هیچ حرکتی ندارد، درست؟ اون اراده‌ای که میخواهد نسبت به این کاغذ اعمال رویه کند و این کاغذ را درش تأثیر کند، اون اراده به چی تعلق میگیرد؟ آیا به خود کاغذ تعلق میگیره؟ این کاغذ که هست به چی؟ به کاغذ که دیگه نمیتونه تعلق بگیره. این قرطاسی که الان در دست من هست، این قرطاس اراده جائل به این نمیخواد تعلق بگیره، یعنی دلیلی نداره به این تعلق بگیره. اراده جائل پس از وجود قرطاس، پس از وجود، حالا میایم راجع به قبل از وجود هم صحبت میکنیم، در از باب تقریب عرض میکنم، این اراده ای که الان میخواد به این قرطاس تعلق بگیرد، به اصل قرطاس تعلق بگیره، خب اصلش که هست، اون که تحصیل حاصل میشه، درست شد؟ پس این اراده در صورت وجود قرطاس، این الان به چی تعلق میگیره؟ به تغییر و تبدلی که در این پیدا میشه به اون تعلق میگیره. از باب حرکت اگر باشه، این اراده تعلق میگیرد به چرخش. ببینید من الان اینو چرخوندم، پس به خود کاغذ تعلق نگرفت، به تغییر و تبدلات در آرزه بر این، تغییر کمی، تغییر کیفی، تغییر فرض کنید که مکانی، تغییر عین او الان در اینجا بود، الان اون عین در اینجا الان واقع شد، این اراده به تغییرات آرزه بر این قرطاس این تعلق میگیرد. از این مرتبه من اون را برمیگردونم به این مرتبه و این رو را به شما نشان میدهم، این را میگن جعل. جعل یعنی اون چیزی که مراد مرید است، اون چیزی که مشیت اون فاعل مختار و مرید به اون چیز تعلق میگیرد، اون را بهش جعل گفته میشه که او عین ربط با حیثیت جاعل است. ببینید، تا من دستم نگردد این کاغذ نمیگردد. این مطلب هم داشت دقت کنید که من این مسئله در صفحه بعد مرحوم آخون راجع به حقیقت وجودیه جعل که عین ربط با جاعل است و اشکال بنابر قول تعلق جعل به اصالت الماهیه اشکال وارد میشه، در اونجا این مسئله به درد میخوره. این دست من را اگر ملاحظه کنید ببینید که این کاغذ گردشش مستند به دسته و شما این گردش کاغذ و قرطاس را متوجه نمیشوید مگر اینکه گردش و حرکت ید را متوجه بشید، چون علیت تأثیرش در معلول عبارت است از تنظیر علیت در معلول. پس این جعل و اراده به تغییر و تبدلات این قرطاس تعلق گرفته است، نه به خود قرطاس. به قرطاس تعلق نگرفته. این در مورد این قرطاس. حالا اگر فرض بکنید که وجود خارجی قرطاس ندارد، یک ماده است، یه ماده است که این ماده قابلیت برای پذیرش و تقبل صور مختلفه را دارد، جائل از میان این صور مختلفه یک صورت را انتخاب می کند و این ماده را می خواهد به اون صورت برگرداند. درست شد؟ ماده هست، صورت نیست. شیء در خارج هست، ماهیت ندارد، یعنی یک ماهیت مبهمه دارد، حالا هیولای مبهمه. اون ماهیت مبهمه میخواهد تبدیل بشود به قرطاس. میشه تبدیل بشه به کاوچو، میشه تبدیل بشه فرض کنید که به حجر، میشه تبدیل بشه به صوف پش، میشه تبدیل بشه به قطن، میشه تبدیل بشه به ما، به انواع مختلف. اون ماده و اون هیولا اون میتواند تبدیل بشه، ولی از میان اینها اراده جائل به قرطاسیت تعلق گرفته است. از بین صور مختلف ماده واحد، صور مختلف این تعلق اراده به این صورت یعنی چی؟ یعنی جعل به قرطاسیت تعلق گرفته است. اراده به ماده تعلق نگرفته. ماده هست، ماده یه سر جاشه، یه دبه هم شما دارید میبینید، یه کیسه دبه، تو این دبه ماده است. این ماده رو میخوام ببرم تو این کارخانه بریزم، همین کارخانه کاوچو میده بیرون، هم فرض بکنید که چیزهای دیگه میده بیرون، اشیاء دیگه میده بیرون، از جمله قرطاسه، قرطاس هم میده. حالا این ماده رو میخوام ببرم، هیچ کاری هم نمی کنن، فقط راهش رو تعیین میکنن، میریزن، میگن به جای اینکه بره تو این سیستم میره توی این سیستم و از اونجا کاغذ میاد بیرون. حالا این کسی که میخواد این دگمه را بزنه چی در نیت داره؟ چه چیزی در نیت داره؟ آیا میخواهد ماده را ماده کند؟ خب این تحصیل حاصل است. خب این جعل شی بعد از وجود او محال است. خب این وقتی که خودش وجود خارجی دارد نمیشه این دیگه در اینجا جعل بشه. آیا میخواهد قرطاس در خارج به وجود بیاورد؟ قرطاسی ما وجود نداریم، ما قرطاسی نداریم. قرطاس ماهیته. ماهیت چه جائل بخواهد و چه جائل نخواهد، ماهیت در عالم خودش تقرر داره. اصلا خدای هم نعوذ بالله وجود نداشته باشه، باز ماهیت از خدا هم قوی تره، خیلی از خدا قوی تره. خدا هم اگر وجود نداشته باشه، باز ماهیت هست در عالم تقرر خودش، اون اشکال، اون حدود، اون ثغور، اینها هستن. وجود خارجی ندارن، وجود خارجی ندارن، هنوز عدم در اونها حاکم است، ولی اون حدودش و ثغورش و محکومش و لوازمش، این نیاز به جعل جائل ندارد. چه جائل بخواهد یا جائل نخواهد، مثلث دارای ثلاثه زوایا هست. چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد مربع دارای اربعت و زوایا هست. حالا یه روز خدا بگه نخه بنده یه مربعی میخوام درست کنم که دارای ستت زوایا باشه، میگم خدایا دست درد نکنه، همه چی هستی، خدا هستی، نمیدونم پونجه هستی، ولی این یه کار نکن تو رو خدا، یه خود بهت شک میکنی. اونی را که شما درست میکنی شیش زلی بهش میگن اگر نمیدونی. ما میدونی مربع دارای چهار زله، دست خدا نیست. زوجیت این از لوازم اربعه است، تربیت از لوازم ثلاثه و از لوازم خمسه است و قابل انفکاک نیست. اگر خدا هم بیاید نمیتواند قوانین ریاضی را تغییر بدهد. اون قوانین همه قوانینی است که دو تا میشه چند تا، چهار تا، ولی بعضی میگن میشه شیش تا، نمیدونم چهار تا پنج تا بیشتر هم میشه، یه وقت مینوشتن بعضی جا. حالا اون که ما تا حالا خوندیم اینه، دو تا میشه چهار تا، دو سه تا میشه شیش تا، نه هفت تا میشه و نه پنج تا میشه. این مسئله به این قضیه است که ماهیت خودش قابل برای جعل نیست، چون ماهیت خودش فی حد نفسه در وعاء خودش، در وعاء خودش ثبوت دارد و تقرر دارد. وعاء خودش یعنی همون جنبه مفهومی، نه ذهنا. به ذهن اصلا کاری نداریم، چون ذهن خودش موجود من الموجودات و وجودان، و قبل از ذهن دیگر در اونجا دیگه معنا نداریم که بگیم ماهیتی هست یا نه. ولی این ذهن نمی آید ماهیت را جعل کند، بلکه ماهیت را تصور می کند. پس بنابراین چه ذهنی باشد یا نباشد، یک روز در کره زمین افراد همه معدوم بشن، باز مثلث دارای ثلاثت زوایا هست. یعنی این مفهوم در عالم خودش که در عالم مفاهیم است، نه در عالم اذهان، نه در عالم مفاهیم، این مفهوم تقرر دارد و این در اونجا ثبوت دارد. پس جعل، این جعل به چی تعلق میگیرد؟ به قرطاس که نمیتونه تعلق بگیره. به چی تعلق میگیره؟ به سیرورت این ماده به قرطاسیت تعلق میگیره. این ماده بخواهد برگردد به قرطاس، این ماده به اون اراده تعلق میگیرد، ماده سر جاشه، قرطاس هم که خودش به حدوده، اون حد که نمیشه مورد تعلق جائل باشد، زیرا با عدم جائل هم اون حد در وعاء خودش موجود است. اون چه که در خارج تحقق پیدا میکند امرون ملموسون و محسوسون و مشاهدون و متعینون و متشخصان و عینیون. میبینیم که این ماده از اینجا وارد شد و از اونجا کاغذ بیرون آمد، این را میبینیم، با چشممون دیدیم این کاغذ، این هم این هم این مقدار که اینا همه کاغذه، بعد اینا میره در کتابخانه چاپخانه روش چاپ میکنن، اینها رو همه رو داریم میبینیم. این کاری که در اینجا شد چه بود؟ ماده را تغییر نکرد، ماده را ماده نکرد، یعنی همون ماده به ماده بودن خودش و به همون شکل هیولای خودش باقی بود، دست نزد. قرطاس هم، مفهوم قرطاس هم به وجود نیاورد، چون چه این کارخونه باشه چه کارخونه نباشه، اون ماهیت قرطاسیت به جای خودش هست، هیچ ارتباطی نداره با این. کاری که کردیم بود که ماده را برگرداند به قرطاس. این ماده که وجود مادی بودن هیولایی داشت، البته صورت داره، حالا هیولا بودن در باطنش، حالا خب این صورت داره، میعانش همون صورتش دیگه، حالا در تحت هر نوعی میخواد الان باشه، فعلا ما به همون جنبه مادی بودن و هیولا بودن اصل و ریشه او ما الان نظر داریم. وقتی بالاخره وقتی که میخواد برگرده صورت خودش از دست میده. این ماده را که در این ماده بودن خودش تقرر داشت، این ماده را برگردان و تبدیل کرد به قرطاس. ها این تحول، این تغییر، این برگردوندن
ظهور ذات است در اسما.
یا رب العالمین،
ظهور ذات است در اسما.
باشه دیدم من اول اینو بگم بعد هنوز شما یه دفعه مسئله رو حل کردید، ظهور ذات در اسما رو قبول داریم ولی کیفیت شما کار داریم. اینی که این ذات میخواد ظهور پیدا بکند، چه کاری در خارج انجام میشه؟ چه چیزی شما میبینی؟ چه چیزی رو شما لمس میکنی؟ این ظهور تا قبل از ظهور یکیست؟ که اینطور نیست، فرق میکنه. اون فرق کجاست؟ دنبال اون ما داریم میگردیم. خب حالا البته این که شما من الان یه تقریب کردم که عرض کردم که این مثالی که زدیم فقط جنبه تقریبی داره، حالا برگشتش به جنبه خود اصل وجودیش اون مال بعده. فعلا ما به همون جنبه تقریبی مسئله کار داریم. این ماده که الان در این کارخانه میخواد تبدیل بشه به قرطاس، این اراده صاحب کارگاه، این اراده مرید به چی تعلق گرفته؟ این رو ما باید درش دقت کنیم. این حملاتی که فرض کنیم که مرحوم آخوند در اینجا به قائلین به سیرورت اینا هستن، باید ببینیم آیا اینها جا داره یا اینکه مسئله به نحو دیگه است. این ماده اراده مرید در اینجا به تحول این ماده است، به تبدل این ماده، به تغییر این ماده. اینی که الان در میعان توی این پیتو این دبه داره در میعانه، میخواد اینو سفتش کنه. اینی که الان بیرنگه، میخواد به رنگ سفید در بیاره. اینی که الان در این وضعیت خاصه، میخواد اون را به یه شکلی که قابل برای نوشتن است، میخواد دنبال این تغییره، نه دنبال این که ماده را که مثلا فرض کنید که 2 کیلو 3 کیلوش کنه. نه، همین ماده که الان 2 کیلو هست، از اون طرف کارخانه رفتی که به قرطاس بیرون میاد، بازم همون 2 کیلوه، فرقی نکرده در وزن. فقط اون چرا که فرق کرده است این که شما قبلا به این میگفتید مایع، الان به این میگید جامد. شما به این میگفتید که مایع فلان، فرض کنید که یه اسم فلان بالا شیمیایی برش میذاشید، الان به این میگید قرطاس و کاغذ. این مایع شیمیایی که در تحت یک صورتی از صور انواع بود و الان تبدیل شده است به صورت دیگر، مشاهده ما، کتاب و دفتر و دفترچه و کاغذ و تابلو و اعلان و این چیزها، این مایعی که تبدیل شده است، چه چیزی درش اعمال شده؟ در چه چیزی درش تنفیذ شده؟ چه چیزی درش به وجود آمده؟ چه اراده‌ای به این تعلق گرفته؟ اون اراده یعنی سیرورت، اون چیزی که در اینجا انجام گرفته، یعنی این مایع برمیگردد ها به اشکال، برمیگرده در دستگاه های مختلف میره، اشیاء مختلف شیمیایی، اینها فیزیکی، فشارها، نمیدونم حرارتها، این خصوصیات درش هی داده میشه. یه دفعه از اون طرف این که مایع بود، یه دفعه کاغذ در آمده، این کاغذ، اینو میگن جعل. پس جعل عبارت است از سیرورت، گردش، برگشت، تغییر، تحول، تبدل از یک نوع به نوع دیگر. اینو برای تقریب خدمت رفقا عرض کردم. حالا میایم سراغ مسئله وجود. آیا در مسئله وجود هم همین طوره؟ اینی که ما گفتیم این تغییر و تبدلات در صورت هست. اول تغییر و تبدلات در کم و حرکات را گفتیم. دوم تغییر، یه بعد حالا یه پله آمدیم بالاتر، تغییر در صورت. شیء از یک صورت مادی، از یک صورت تبدیل به صورت دیگه شده. بعد در این مثال زدیم. حالا میخوام دیگه بریم سر اصل مطلب، که اصلا در وجود، در عالم وجود و در عالم احیان جعل به چی تعلق میگیره؟ آیا جعل به خود وجود تعلق میگیرد یا جعل به ماهیت؟ هم به ماهیت گفتیم اصلا دیگه معنا نداره، درست نیست. گرچه گرچه بسیاری از قائلین و اصالت الماهیه اونها هم همین دغدغه را داشتن، چطوری که سر سال گذشته عرض کردیم اونها هم که قائلین به تعلق جلب ماهیتن به خاطر این مسئله، منتها راهی که رفتن اون راه راه خطا بوده و اشتباه بوده. راه صحیح همونیست که قائلین به سیرورت رفتن. یعنی چی؟ یعنی وجود، اصل وجود، هم قائلین به اصالت ماهیت میگن اصل وجود منحصر به ذات باری تعالی، هم قائلین به اصالت ماهیت میگن، قائلین به اصالت الوجود هم که اونو که به جای خود میگن که اصل وجود این منحصر به ذات باری تعالی است و وجود حضرت حق علیت صرف است و تمام اون مصداقیت خارجی وجود، اون مصداق خارجی وجود، اون مصداق به لا انتهاییت خودش و به اطلاق خودش و به بساطت خودش و به صرافت خودش با تمام این اوصاف منحصر است به ذات باری تعالی و او اصل است در وجود. پس الله وجودان و الوجود هو الله. در دعای جوشن هم راجع به این مسئله این فقراتی در این مسئله در اینجا آمده و عباراتی داریم از رسول خدا هم روایاتی در این زمینه بیان شده از ائمه هم. این اصل وجود اختصاص به ذات باری تعالی دارد. حالا به قول جناب حکیم متعلم ما آقا شیخ باقر میخواد ذات باری تجلی در اسما کنه. خدا چه میکنه؟ شما برای ما بیان کنید. ما تا اینجا مطلب رسوندیم که اصل وجود منحصر به ذات باری است و اون دارای بساطت و صرافت، چون ذات باری محدودیت ندارد، ماهیت ندارد. ماهیت در ذات باری موجب ترکب است، ترکب موجب احتیاج است، احتیاج موجب امکان است، امکان است و اون ایجاب علت دیگری را میکند و علت سادس را میکند و با مسئله وجوب این منافات داره. پس ماهیت در ذات باری وجود ندارد و وجود باری ماهیتش عین انیت او و عین هویت اوست. پس او وجود بحت و صرف و اطلاقی است. این وجود بحت و صرف و اطلاقی میخواهد به صورت درآید، میخواهد شکل بگیرد، حسن درست بشه، حسین درست بشه، شمس درست بشه، قمر درست بشه، شجر درست بشه، حیوان درست بشه، ملائکه درست بشه، جن، شیاطین، نمیدونم کافر، مؤمن، همه عواله. این وجود اطلاقی میخواهد به صورت درآید. چه قضیه‌ای باید در خارج انجام بگیرد تا این مقصد حاصل بشه؟ چی باید بشه؟ یه باید خود رفقا دیگه باید مسئله را کم کم دیگه بایستی که رسیده باشن. اگر شما بخواید بگید ذات باری جعل وجود میکنن، وجود که خودش هست، ما چی میخواد جعل کنه؟ مثل چی؟ مثل این که اون صاحب کارخانه بخواهد خود مایع درست کنه. مایع و واسه جاوردن مایع و توی دست کارخانه های دیگه، توی کارگاه های دیگه، توی پتروشیمی باشه، هر چی میخواد باشه کارخانه، مایه واسه شده. این فقط کارخانه ای که صور مختلفه ای را میتونه از این مایه بسازه، پلاستیک بسازه، کاوچو بسازه، دونم الیاف بسازه، الیاف اون الیاف تبدیل به پارچه بشه، تبدیل به فرش بشه. یکی از اون کارهاش این است که اون رو تبدیل به کاغذ بکنه. پس مایه رو دست نمیزنه، فقط کاری که میکنه صورت مایه رو عوض میکنه. حالا در وجود این ذات باری وقتی که میخواهد خلائق را از عدم به عالم هستی بیاورد، خلائق که نبودن دیگه، ما که همه حادم و قدیم که نیستیم، حادثیم انشاءالله، وقتی به مقام قدم نرسیم مثل خدا ادعای قدم بکنیم میشه آگاه این روی میشه. پس ما حادث هستیم انشاءالله. این خدا که میخواهد ما را از اون حقیقت عدم به وجود بیاورد چه کاری میکند؟ چه فوت و فنی به خرج میده؟ چه رمز و رازی به کار میبرد در این زمینه که آن وجود بحت و بسیط و اطلاقی که منحصر در ذات خودش هست، آن وجود به اشیاء خارجی و ظهورات مختلف و مظاهر مختلف در همه عوالم تجرد و عوالم غیر تجرد تبدیل پیدا میکنه. یعنی میگم قضیه خیلی روشن شد.
روشن بود.
احسن. آخه خیلی سر این قضیه مرحوم آخون داره چوبو میکشه و اینا رو به فلک داره میبنده، نمیدونم سیرورت و نمیدونم اصل جعل به سیرورت خورده و فلان خورده و خود مرحوم آخون چیز بود دیگه. ما خواستیم خلاصی یه خورده بارو برداریم از این بیچارهایی که مورد شتم و ضرب ایشون قرار گرفتن، یه خورده بارشون رو کم کنیم. پس آنچه که در خارج ظهور پیدا کرده است یعنی سیرورت، یعنی آن وجود بسیط هیچی درش انجام نشده. تمام این وجوداتی که خدای متعال خلق کرده و خلق خواهد کرد و الی ما لا نهایت له عالم خلق و عالم هستی خواهد بود، مراتب بهشت و جهنم و نزول صفات و نزول اسماء و تجلی اسماء و صفات جمالیه جلالیه، همینطور به نحو لا انتهاییت و به نحو ازلیت، به نحو ازلیت و ابدیت در این عوالم کون وجود دارد، به اندازه ذره ای از اون وجود نه کم میشه و نه زیاد میشه، نه کم میشه نه زیاد. و این عجیبه، این عجیبه که اون وجود، وجود حضرت حق، یک وجودی است که هر چه مظاهر از او تراوش کند به اون وجود اضافه نمیشه، همونه کش پیدا میکنه، همونه کش پیدا میکنه. چه خلق بکند در اون مرتبه اسعی وجود دارد، چه خلق نکند باز در اون مرتبه اسعی وجود دارد، نه کم میشه نه زیاد میشه. پس چه چیزی در اینجا تحقق پیدا کرده؟ تحول، یه امری بسیطی متحول شده به یه مرتبه وجودی، اسمشو میذاریم عقل. یه امر بسیطی متحول شده به یه مرتبه وجودی، اسمشو میذاریم نفس. یه امر بسیطی متحول میشه به یک صورت، اسمشو میذاریم مثال. یه امر بسیطی متحول میشه به صورت و ماده، اسمشو میذاریم عالم شهادت و عیان. پس همون امر بسیط که اختصاص به ذات حق دارد، همون اون مظهر میشه از مظاهر همون وجود مطلق. اینو بهش میگیم سیرورت. این رو امروز خدمتتون عرض کردم از این باب که فرد در بحث در این بحث وقتی که وارد میشیم به کلام مرحوم شیخ اشراق و ایرادی را که مرحوم آخون بعدن میخوان وارد کنن، ما متوجه مسئله باشیم تا ببینیم که مسئله و مطلوب شیخ اشراق چه بوده و همینطور مشائین که قائل به سیرورت جعل هستن و جعل را به سیرورت وجود به ماهیت زدن، اونها چه دغدغه‌ای داشتن و چه دلیلی برای این مسئله بوده و اشکالی که بر مرحوم آخون و کسانی که قائل به مجهولیت وجود هستن چیه. البته ما میتوانیم توجیه کنیم، حالا که باب توجیه باز هست ما هم توجیه میکنیم کلام مرحوم آخوند که وقتی که منظور ایشون جعل به وجود، منظور سیرورته، منظورشون ماهیت نیست، یعنی همین وجود در خارج تحقق پیدا بکنه. اون یه توجیهی است که و یه تعویلی است که وقتی قراره بر این است که انسان تا جایی که میتواند کلمات بزرگان را حمله بر صحت بکند چرا نکند، ولی نمیتواند از اون دقت علمی و از اون تحقیق علمی دست برداره. اول باید تحقیق علمی به جای خودش محفوظ باشه، اون دقت محفوظ باشه، اون وقت بعد انسان بیاد و کلمات بزرگان را تا جایی که محمل داره حمله و همون معنای صحیح خودش بود. انشاءالله بعد بله
دل برد رو
والا دل ما رو که تو حالا یا هنوز قسمت نشده. این مسائل بدون جهت شهودی برای انسان طور که باید و شاید باز نمیشه. مطالب خیلی مطالب بالایی سری خب بالاخره مسئله شروع رو میخواد.
صدر
و
مطالب
اصلا
هم به مبنای قوم وارد بحث شده، ولی بحث انتهایش در عرفان
درسته ولی که خب ایشون مرحوم آخوند گرچه خب مقام بالایی داشته، خیلی از نظر روحی حالات نفسانی هم خیلی ایشون حالات خوبی داشته، مشاهدات داشته و مکاشفات داشته و خود ایشون در یه عبارتی من دیدم در کدام کتابشون که من اینها را به واسطه انعزال از خلق به دست آوردم. بله و مطرود شده بود و اینها، چون میگم من این حالات را و این مکاشفات را به واسطه انعزال از مردم، یعنی خیلی عجیبه این قضیه انعزال. و آخه شما ببینید مردم چی میگن، حرفای مردم چیه، سطح فکر مردم چیه، صحبتاشون چیه، تمام به توهمات و تخیلات و صور جزئیه، همش به جزئیه میگذره. نفت گرون شد، بنزین ارزون شد، سبزی گرون شد، نمیدونم آجر اینطور شد، قیمت زمین بالا رفت، قیمت آسمون پایین اومد، همین چیزا همین، تمام اینه. و یک فردی که میخواد به تجرد برسه نباید فکر و ذهن خودش را صرف صور جزئی کنه. این صور جزئیه انسان را از مرتبه تجرد به پایین نزول میده. شما یه صفحه فلسفه اسفار مطالعه کنید، دو تا روایت از امام صادق مطالعه کنید، یه روایت از امام رضا مطالعه کنید، برش دقت کنید، حالتون را ببینید، بعد یه صفحه روزنامه بخونید و حالتون رو مقایسه کنید چقدر تفاوت داره. یه روایت از امام، یک روایت اخلاقی، نه حالا روایت های فرض کنید که مربوط به اینها، خب اونها همه نور داره، ولی کم خب نه، روایت های اخلاقی ائمه، روایت های فلسفی ائمه، روایت های عرفانی ائمه، روایت های مسائل اعتقادی که از ائمه آمده، که کافی رو باز کنید، اون باب الحجهش رو نگاه کنید، باب العقلش رو نگاه کنید، باب العلمش رو نگاه کنید، واقعا گنجینه ما داریم، غافل هستیم، واقعا غافلیم. کجا مثل همچین روایات هایی توی دنیا میتونیم، کجا میشه همچین مطالبی اصلا میشه پیدا کنید؟ مطالعه کنید، بعد اون وقت بیاید حالتون رو ببینید، بعد اون رو بذارید کنار، روزنامه رو باز کنید، بردارید یه روزنامه بخونید، وقت ببینید که چه فرقی در حالتون بعد از خواندن اون و مطالعه و بعد از خوندن این پیدا شده. مردم همه همینه، مردمی نه تنها مردم، خود ما همینی. الان فرض کنی که شما برید یه مجلسی، یه جلسه ای، مثلا همه اهل علم چی میگن، حرفاشون چیه، اون چی شد، اون چی شد، اون رفت اون بالا، اونجا چی شد، اونجا قطعنامه صادر شد، اونجا نمیدونم اعلام هم نرفایی که صد تا یک قاز هم اصلا ارزشی نداره. این حالا باید انسان بگذاره برای اون افرادی که خودشون متصدی این مطالب هستن و خودشون با قای مسائل میگن و نباید وقت خودش را صرف این مسائل کنه. خیلی عجب، نباید. یه شب بو علی، این صبح آمد بو علی در شاگردانش که شرط کرده بود در اون درس اشاراتش کسانی که شرکت میکنن اونها شب به لهو و لعب نباید پرداخته باشن، شب رو باید به مناجات پرداخته باشن. بو علی این اواخر خیلی حالاتش تغییر کرد، شب باید صبح آمد و وقتی شروع کرد به درس گفتن شاگرداش یه جور دیگه هم یه وضع دیگه دارن، یا مثلا اشکالی که میکنن با اشکال روزای قبل فرق میکنن. گفت دیشب شما چه کردید؟ معلوم شد که همه جمع شدن یه جا و تاست و گرده گرفتن و بگو و بخند و حالا گفتن بیچاره ها این همه ما یه شب هم هر دنیم یه خوده بخندیم بابا مردیم. پس که گفتن شروع کرد به گریه کردن و گفت من بر شکست خودم گریه می کنم که نتوانستم به عنوان یک استاد به شما بقبولانم که در این یادگیری و تعلم این معارف باید راه دیگری را شما بپیمایید. سامد من بر این که شکست خوردم و نتوانستم به شما بر این این چقدر مسائل بالا. یه روز یه شب رفتن در فهم فرداشون تأثیر میگذار. وقت ما نه اصلا این بار نه این بار از اینجا بلند میشیم میریم فلان چه میکنیم چه میکنیم. فکرمونو با مسائل جزئی قاطی میکنیم با توهمات و تخیلات و آموری که تو دنیا الا ماشاءالله همیشه بوده و فلان آقا فلان حرف زده فلان آقا فلان کاری کرده آه حالا چی میشه؟ ذهن میره دنبال اون هم حالا میخواد چی بشه؟ اون اینو گفته اون اینو میگه اون این کار میخواد بود یه چیزایی که سر و تنه حالا فردا طرف هرشم بر میگردون آه فقط این وسط ما ضرر کرد ما عمرمون طلب شده که وقت رو با این مسائل و با این مطالب بوده بزرگان اونطور نبودن بزرگان همیشه به دنبال درک مسائل کلی بودن مسائل جزئی را به اهلش می سپردن بله
جلسه اصل جمهوری تهران بود یاد ولی اون که شب نمی‌خونن
مرحوم قاضی هم می‌فرمودن این رو به مرحوم چیز آخوند خونده ملا حسین ولی کسانی که نماز شب نمی‌خونن و مراقبه در کلام ندارن در مجلس شرکت نکنن حال سوء اونها در بقیه تأثیر می‌ذاره مرحوم آخوند ملا حسین ولی چون دوزه که دستوراتشون بسته اینها واقعیات دیگه ما شوخی گرفتیم